دختر موبور.
با اینکه رضا شاه مرد هوسبازی نبود و بیش از زن به قدرت فکر می‌کرد، از دیدن زن جوان زیبا و بلندی که دست گل سفید رنگی را در دست داشت و در مسیر راه ایستاده بود به وجد آمد. پیاده روی در میان باغ کاخ از آن عادت‌هایی بود که ممکن بود گاهی به تعویق بیفتد، اما هرگز ترک نمی‌شد. دختر لبخند ملیحی به لب داشت و حالتش طوری بود که گویا از شاه می‌خواهد این فرصت را به او بدهد تا دست گلش را تقدیم کند. بودن او در این نقطه باعث تعجب کسی نشد. محوطه کاخ به قدری بزرگ بود که احتیاج به صدها خدمه داشت، به خصوص اینکه در جای جای محوطه عمارت کاخی برای یکی از خاندان شاهی برپا شده بود. رضا شاه خیلی دختر را معطل نگذاشت. دختر گوشه های دامنش را در دست گرفت و در حالی که به شیوه زنان فرانسوی زانوهایش را خم می کرد، سرش را به علامت احترام و تعظیم فرو آورد و گفت:
اعلیحضرت، هیچ کلمه ای نمی تونه تو این لحظه شادی منو از دیدن سرورم بیان کنه.
و بعد خواست تا دست گل کوچکش را که معلوم بود از میان رزهای سفید باغ چیده شده تقدیم کند. رضا شاه سر تکان داد و برخلاف همیشه که یکی از اعضای گارد هدیه را می گرفت و دست شاه می داد، خود دستش را به طرف دست گل دراز کرد. دختر در حالی که سعی داشت با چشمانش شاه را متوجه کاغذ نازک و صورتی رنگی کند که گوشه آن از لابلای گلها پیدا بود، دست گل را دو دستی به شاه تقدیم کرد. شاه دست گل را گرفت، به سمت بینی برد و نفس عمیقی کشید و در حالی که سر تکان می داد لبخند کمرنگی زد که نشان می داد از هدیه دختر خوشش آمده است. لبخند میان چهره جدی و اخمی که همیشه بر پیشانی داشت گم شد. با این حال برقی در چشمان دختر نشست که نشان می داد چقدر از ملاقات با شاه مسرور است. رضاخان دستگل را تا پایان پیاده رویش نگاه داشت و بعد هم به اتاق کارش برد. بهار تازه از راه رسیده بود و هنوز هوا نرمه ای از سرما داشت. تقویم تازه ورق خورده بود. بهار سال 1320 شاه همه روز را در اتاق کارش گذراند و جز چند ملاقات با اعضای دربار، شنیدن گزارش تحقیقات درباره گم شدن مفتی اعظم فلسطین در ایران، دنبال کردن اخبار عراق و نوشتن و امضای چند نامه اتفاق خاصی نیفتاد. این سکوت و ماندگاری در کاخ برای تمام روز اتفاقی نبود که هر روز تکرار شود. آگاهی از وضعیت ارتش و سرکشی به لشکرها یکی از علاقمندی‌های پادشاه بود، چرا که او خودش یک نظامی ساده بود که با کمک دوستان خارجیش بر تخت نشسته بود. عصر نظامی‌ها بود. هیچ کس نفهمید که در واقع دخترک موبور پیامی دارد و از طرف کسی آمده، اما شاه در همون لحظه اول که دست گل را از دختر گرفت حد زد که او فرستاده ای از طرف آلمان ها باشد. انگلیسی ها هیچ نیازی نداشتند اینطور پنهانی با او ملاقات کنند. روس ها هم که در ایران با نفوذ و قدرتمند بودند، اما آلمان ها حکایت دیگری داشتند. سال 1320 بود و شعله جنگ جهانی دوم به روسیه رسیده بود و هیچ کشوری نمی توانست بی اعتنا به اخبار جنگ باشد. جنگی که یک سویش متحدین و سوی دیگرش متفقین بودند، هر آن ممکن بود حتی کشورهای بی طرف را به بهانه‌ای درگیر کند. یک حساب ساده به شاه می گفت که چراغ سبز به آلمان‌ها که برای شکست روسیه لشکر کشیده بودند، یعنی رویارویی با انگلیس و روسیه. طبیعی بود که در این شرایط هر دیداری از سوی آلمان با پادشاه باید در خفا و با همه مخفی‌کاری‌ها انجام می‌شد. شاه می‌دانست که بریتانیا به این سادگی 300 سال منافع را در ایران از دست نمی‌دهد. روس‌ها هم دلشان نمی‌خواست نه منافعشان در نفت به خطر بیفتد نه همسایه جنوبی خطری برایشان ایجاد کند. اتحاد آلمان و ایران یعنی شکست محض و این چیزی نبود که هرگز آنها تحمل کنند. ساعت نزدیک 9 شب شد. مطابق معمول در این زمان شاه باید به سمت اتاقی که رخت خوابش را کف آن پهن می‌کردند برود. عادت داشت روی زمین بخوابد. لحظاتی از 9 شب گذشته بود که صدای چکمه‌های سنگین یک نفر آمد که از پله‌ها پایین می‌رفت. بعد شنیده شد اتومبیلی از حیاط گذشت، مقابل عمارت ایستاد و دوباره به راه افتاد. در اون اتومبیل سایه مردی بلند با کلاهی نظامی بود. به حتم خودش بود. او می‌دانست که با همه احتیاطی که به کار می‌برد، این رفت و آمدهای شبانه از چشم جاسوسانی که در دربار و نزدیک به خود او وجود داشتند دور نمی‌ماند. پس ترجیح داد به جای رفتن به موعد قرار سری به خیابان‌های پایتخت و سپس تپه ماهورهای ونک و یکی از لشکرها بزند. پس همین کار را کرد. ابتدا از جاده‌ای که به سمت شهر می‌رفت گذشت و بعد از گذشتن از چند خیابان به سمت تپه‌های شمیران دور زد. از کنار یک اتومبیل پارک شده در پیچ خاکی یکی از جاده‌ها گذشت و بیان که سرعتش را کم کند، با خونسردی از کنار شبحی که در تاریکی به درختی تکیه داده بود گذشت. به فاصله چند دقیقه بعد، وقتی چراغ‌های اتومبیل شاه به نور چراغ فانوسی رنگ پریده ماند، ماشین دیگر نیز از کنار شبح و اتومبیلش گذشت. اینجا نقطه ملاقاتی بود که قرار بود شاه تا یه 4 روز آینده و در یکی از شبها قاصدی را ملاقات کند. هیچ کس، حتی دخترک آلمانی که نامه را آورده بود، نمی دانست که آن شبه مایر سرحلقه جاسوسان آلمان است که قصد دارد اخبار مهمی را از احتمال اشغال ایران توسط روسها و انگلیسها در چند ماه آینده در اختیار رضا شاه قرار دهد. دیدار شاه از لشکر و نشست با سران لشکر بیش از چند ساعت طول کشید. وقتی اتومبیل به سمت عمارت برمیگشت، باریکه نوری از شرق رنگ نیلی به شب زد. 2 روز از قضیه دخترک موبور آلمانی گذشته بود که رضاخان دوباره از طریق جاده مخصوص سفری کرد و همه دیدند که در بین راه در نقطه دور افتاده پیرمردی ژنده پوش خودش را در مقابل ماشین انداخت تا از ظلم مأمورین دولت شکایت کند. پیرمرد آنقدر گریه کرد که شاه ملتزمین رکاب را مرخص کرد تا خودش به عریضه آن مرد گوش دهد. پیرمرد پس از شکایت کاغذ چروک و تاخورده ای را در دستان شاه گذاشت و بعد از اینکه از او وعده گرفت تا به دادش رسیدگی کند، در تاریکی جاده گم شد. آن روز و روز بعد هیچ کس نفهمید آن پیرمرد که بود. به نظر مسئله با اهمیتی هم نمی آمد که کسی بخواهد پیگیر دادخواست و نامه او به شاه باشد، اما در همین زمان تلگرافی به برلین مخابره شد با این مضمون که مفاد دستورات برلین در جاده مخصوص تقدیم شد. در طی مدت‌ها ملاقات و مذاکره، بالاخره ذهن شاه به این نکته متوجه شده بود که در سال 1320 اتفاق غیر منتظری در ایران پیش خواهد آمد. مایر و همکاران آلمانیش با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده بودند و با پیشبینی وضعیت جبهه ها اصرار داشتند که شاه را متقاعد کنند تا برای حفظ حیثیت و نجات کشورش به گروه متحدین آلمان بپیوندد. آنها حتی توانسته بودند نظر مساعد شاه را به سمت و سوی آلمان به عنوان قدرت جدید جهان تغییر دهند. و اکنون شاه می اندیشید که چه بسا آلمان ها راه نجاتی می شدند تا او خودش را از دست انگلیسی ها نجات دهد و این به معنای خیانت به همه توافقات بود. اما اگر آلمان در جنگ موفق نمی شد چه؟ او و خاندانش باید برای همیشه با سلطنت خداحافظی می کردند. زمان زیادی از سقوط سلسله قاجار نمی گذشت. او خودش ولیعهد قاجار را بدون غنیمت و با اندکی پول از کشور اخراج کرده بود. تاریخ می توانست همین سرنوشت را برای خودش و پسرش محمد رضا رقم بزند. اما اگر همانطور که آلمان ها می گفتند و انگلیسی ها قصد تغییر قدرت را داشتند، باید زودتر دست به کار می شد. شب داشت آرام آرام تنش را جمع می کرد که اتومبیل پادشاه از تپه های شمیران به طرف عمارت سرازیر شد و لغلغ چرخهایش در نفس صبح شنیده شد. یک نفر تلو تلو خوران از عرض خیابان گذشت. اتومبیل سرعتش را کم کرد و مرد در آن طرف سیاهی گم شد. او می توانست هر کسی باشد، یک نویسنده، یک سرباز، یک کارگر یا یک جاسوس.